ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
جان کری میگوید زمان برای اعزام نیروی نظامی بیشتر به افغانستان مناسب نیست. مهدی کروبی با انتشار نامه انتقادآمیز خطاب به آیت الله نوری همدانی او را به طرفداری از ارباب قدرت متهم کرد. و محمد البرادعی خواهان مذاکره مستقیم میان ایران و آمریکا شد. هشت بامداد در ایران. صبح بخیر شنوندگان عزیز. آنچه میشنوید مجله صبحگاهی رادیو فرداست. حسن جعفری هستم و از شما دعوت میکنم 30 دقیقه با مجله ما همراه باشید تا سری بزنیم به دنیای خبرها و فراسوی خبرها. یک شنبه 26 مهر 88، 18 اکتبر 2009 میلادی. در مجله نیم ساعته صبحگاهی خبرها و گزارش‌های خواهید شنید از ایران و جهان. پیش از هر چیز آغاز می‌کنیم این مجله رو با دنیای خبرها. همکارم مهرداد میردامادی.
با سلام. سناتور جان کری رئیس کمیسیون روابط خارجی سنای آمریکا میگوید با عمیق‌تر شدن بحران انتخاباتی در افغانستان، اعزام نیروی نظامی بیشتر به این کشور اقدامی غیر مسئولانه خواهد بود. سناتور کری که برای یک رشته دیدارهای سیاسی در افغانستان به سر می‌برد در این زمینه گفت ما هنوز نمی‌دانیم دولت در اینجا چه شکل و صورتی خواهد داشت. این امر زمانبر است. در همین حال اعلام شده است که کمیسیون انتخابات افغانستان احتمال دارد امروز یک شنبه نتایج بررسی تخلفات انتخاباتی در این کشور را منتشر کند. مهدی کروبی با ارسال نامه‌ای خطاب با آیت الله نوری همدانی با انتقاد شدید از موضع وی درباره رویدادهای پس از انتخابات گفته مواضع این مرجع تقلید ساکن قم کمک و تعاون به ارباب قدرت بوده و تعرض به ملتی است که حقوقشان پایمال شده است. مهدی کروبی در ادامه نامه انتقادآمیز خود حوادث پس از انتخابات را به مثابه یک فتنه بزرگ خوانده و آیت الله نوری همدانی را متهم کرده که در منازعه سیاسی بین معترضین و دولت بی‌طرف نمانده و جانب دولت را گرفته است. محمد البرادعی دبیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید مذاکرات مستقیم و بدون پیش شرط بین ایران و آمریکا تنها راه حل برای منازعه و اختلاف نظر بر سر برنامه هسته‌ای ایران است. آقای البرادعی روز شنبه در مصاحبه با روزنامه اتریشی دی پرسه گفت که تحریم‌های تازه علیه ایران تنها وخامت بیشتر اوضاع را به دنبال داشته و تأثیری بر پذیرش خواست جامعه جهانی از جانب ایران نخواهد داشت. دبیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنین افزود که پرزیدنت اوباما هم این نکته را دریافته که مذاکره با ایران تنها راه حل ممکن است. برای پیشرفت امور به اعتقاد آقای البرادعی باید بدون پیش شرط مذاکره کرد. بنابر گزارش‌های رسیده از ایران، سعید حجاریان به 5 سال حبس تعلیقی محکوم شده است. آقای حجاریان یکی از 10 چهره سرشناس سیاسی ایران بود که 4 روز پس از اعلان نتایج 10 دوره انتخابات ریاست جمهوری بازداشت و محاکمه شد. مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی آقای حجاریان را بعد از تحمل بیش از 100 روز زندان روز 8 مهر ماه با قرار وثیقه آزاد کردند. سعید حجاریان که از نظریه پردازان اصلاحات در ایران به شمار می رود 10 سال پیش زمانی که نماینده مردم تهران در شورای شهر بود توسط مخالفین سیاسیش هدف سوء قصد قرار گرفت.
مهرداد میردامادی بود و گزیده ای از آخرین خبرها. اما بشنوید فهرستی از آنچه برای این مجله صبحگاهی تدارک دیده ایم. جنگ در وزیرستان جنوبی. گزارشی داریم از آخرین تحولات در رویارویی ارتش پاکستان با شبه نظامیان طالبان و القاعده. یک روز تا نشست وین. گزارش خواهید شنید درباره دومین نشست ایران با 5+1 طی ماه جاری. فعالیت های ما در چارچوب مقررات بین المللی است. این را کشتیرانی جمهوری اسلامی در واکنش به تحریم های تازه بریتانیا میگوید. گزارش نیز در این باره خواهید شنید. از انتخابات در خانه احزاب چه خبر؟ یک طرف میگوید باطل است چون موازین قانونی رعایت نشده، طرف دیگر میگوید اگر قانونی نبوده چرا شما در آن شرکت کردید؟ گزارشی داریم در همین باره. چه کسی از گربه های ایرانی خبر دارد؟ البته این نام یک فیلم ساخته بهمن قبادی است. از درخشش این فیلم در جشنواره ابوظبی هم خواهیم گفت. اینها و بیشتر از اینها در همین مجله صبحگاهی. سپاسگزاریم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید. هشت و پنج دقیقه در ایران. صبح بخیر شنوندگان عزیز، مجله صبحگاهی رادیو فردا را آغاز می‌کنیم با گزارشی از آنچه این روزها در وزیرستان جنوبی، منطقه‌ای در شمال غربی پاکستان می‌گذرد آغاز می‌کنیم. ارتش پاکستان از روز گذشته عملیاتی گسترده را در حمله به مواضع شبه نظامیان طالبان و القاعده در وزیرستان جنوبی آغاز کرد. بیشتر بشنویم در گزارش همکارم کیان معنوی.
بنابر تازه‌ترین گزارش‌ها، تاکنون کشته شدن 5 سرباز پاکستانی و 11 شبه نظامی در حمله روز شنبه گزارش شده است. ارتش پاکستان روز شنبه با 30,000 سرباز حملاتی را به مواضع شبه نظامیان در منطقه وزیرستان جنوبی و در امتداد مرزهای مشترک با افغانستان آغاز کرد. منطقه کوهستانی که پناهگاه شبه نظامیان در حال جهاد با دولت پاکستان است و بنابر گزارش‌ها احتمال اینکه اسامه بن لادن رئیس القاعده نیز در آن مخفی شده باشد زیاد است. حملات ارتش پاکستان که ماه‌هاست در مورد آن برنامه ریزی می‌شود، روز شنبه پس از یک رشته حملات انتحاری شبه نظامیان در دو هفته اخیر به مراکز دولتی در شهرهای پاکستان آغاز شد که در این حملات 170 نفر غیر نظامی جان خود را از دست دادند. روز جمعه مقامات پاکستان هشدار دادند که شبه نظامیان تمامیت و موجودیت کشور پاکستان را به خطر انداختند. به گفته جنرال اطهر عباس، هدف عمده ارتش از این حملات متلاشی کردن تشکیلات طالبان پاکستان و گروه تحت فرمانده محسود است که مسئولیت بیشترین حملات در 3 سال گذشته در پاکستان بر عهده او گذاشته شده است. به گفته مقامات پاکستانی، عملیات ارتش پاکستان این بار احتمالاً حدود 2 ماه به طول خواهد انجامید. تخمین زده می شود حدود 10,000 شبه نظامی محلی و 1,500 جنگجوی خارجی که اکثر آنها از منطقه آسیای مرکزی به پاکستان آمدند، منطقه‌ای به مساحت 3,300 کیلومتر مربع یا نیمی از منطقه وزیرستان جنوبی را تحت کنترل دارند. خبرگزاری اسوسییتد پرس از قول منابع اطلاعاتی که از آنها نامی نبرده گزارش می‌دهد نیروی زمینی پاکستان در حال محاصره شماری مواضع گروه محسود در اطراف شهرهای مکین و لاده در مرکز وزیرستان جنوبی است. به گفته یکی از اهالی شهر مکین، ساکنان وحشت زده این منطقه قصد ترک شهر را دارند، اما به دلیل حکومت نظامی و تبادل آتش میان سربازان و طالبان قادر به ترک خانه های خود نیستند. تخمین زده می شود حدود 150,000 نفر یا بیشتر از ساکنان وزیرستان جنوبی به مناطق امن‌تر رفته. با همه اینها گمان می رود حدود 350,000 نفر هنوز در منطقه زندگی می کنند. در 3 ماه گذشته نیروی هوایی پاکستان بارها نقاطی را در این مناطق بمباران کرده و ارتش گفته است بسیاری از راه‌های تهیه مایحتاج طالبان را مسدود کرده است. غیر ممکن به نظر می‌رسد که بتوان آمار قابل تاییدی از تلفات دو طرف در زد و خوردهای روز شنبه ارائه داد، اما مقام‌های اطلاعاتی می‌گویند در حملات روز شنبه دست کم 11 فرد مظنون به عضویت در گروه‌های شبه نظامی در حملات هوایی ارتش پاکستان کشته شده و در برخورد یک کاروان امنیتی ارتش با یک بمب کنار جاده 1 سرباز پاکستانی و 3 نفر دیگر کشته شدند. ارتش پاکستان در اطلاعیه شامگاه روز شنبه دیروز خبر داد در تبادل آتش دو طرف تاکنون 4 سرباز پاکستانی کشته و 12 نفر دیگر زخمی شدند. ایالات متحده آمریکا در ماه‌های گذشته به دولت پاکستان فشار آورده است که برای متلاشی کردن مواضع و مخفیگاه‌های شبه نظامیان در پاکستان اقدامات قاطعی را به اجرا بگذارد. ایالات متحده در حال بررسی افزایش شمار نیروهای آمریکایی برای مقابله با شبه نظامیان طالبان و القاعده در افغانستان است.
ارتش پاکستان از روز گذشته عملیات گسترده خود را علیه مواضع طالبان و القاعده در وزیرستان جنوبی آغاز کرد. گزارش کیان معنوی را می‌شنیدید.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
و ساعت هم 8:09 بامداد در ایران. گزارش‌ها را پی می‌گیریم با گزارشی درباره نشستی که قرار است فردا دوشنبه بین نمایندگان ایران با کشورهای آمریکا، روسیه و فرانسه در وین انجام شود. موضوع این نشست ارسال اورانیوم غنی شده ایران به خارج از کشور و افزایش غلظت آن تا 20% است. بیشتر بشنویم در گزارش همکارم حسین آریان.
به گزارش خبرگزاری رویترز، در نشست وین نمایندگان روسیه، آمریکا و فرانسه تلاش خواهند کرد با نماینده ایران درباره ارسال اورانیوم غنی شده ایران به خارج برای فراوری بیشتر و جزئیات این کار به توافقی دست یابند و پاره‌ای از نگرانی‌های کشورهای غربی را در مورد کوشش ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای رفع کنند. اما یک مقام بلند پایه ایرانی به خبرگزاری رویترز گفته است عجله در کار نیست و زمان زیادی برای این کار داریم. این سخنان و تصمیم ایران به فرستادن یک نماینده میان رتبه به نشست وین به جای علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی، روسیه، آمریکا و فرانسه را تا حدی نومید کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، آژانس بین المللی انرژی اتمی پیش بینی کرده است که 3 روز برای گفتگو درباره ارسال اورانیوم غنی شده ایران به خارج و رسیدن به توافق درباره جزئیات این کار کافی باشد، ولی معلوم نیست که گفتگوها چه مدت طول خواهد کشید. همین خبرگزاری میگوید گفتگوی کشورهای 5+1 با ایران در 9 مهر امسال در ژنو راه را برای کاهش تنش بین جمهوری اسلامی و غرب هموار کرد و ایران با اجازه دادن به بازرسان آژانس برای بازدید از تأسیسات هسته‌ای قم و تصمیم به ارسال اورانیوم غنی شده به خارج، کشورهای غربی را امیدوار کرد که بر پایه این اقدامات مثبت ایران بتواند مهمترین نگرانی آنها را درباره برنامه هسته‌ایش رفع کند، یعنی اطمینان دادن به غرب درباره غیر نظامی بودن فعالیت‌های هسته‌ای ایران. خبرگزاری رویترز در ادامه می‌گوید به رغم این، آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان اعلام کردند که در صورت نتیجه ندادن راه‌های دیپلماتیک برای حل مسئله هسته‌ای ایران تا آخر سال جاری میلادی، یعنی 2.5 ماه دیگر، تحریم‌های تازه‌ای را علیه ایران اعمال خواهند کرد. به هر حال، گفتگوی ایران با آمریکا، روسیه و فرانسه در روز دوشنبه 27 مهر در مورد ارسال اورانیوم غنی شده به خارج اولین فرصت برای ایران است که نشان دهد مایل به همکاری جدی با آژانس و کشورهای غربی است. خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات‌های غربی می‌نویسد ایران به طور اصولی قبول کرده است که 80% اورانیوم غنی شده با غلظت پایین خود را برای افزایش غلظت آن به روسیه بفرستد و پس از این کار فرانسه اورانیوم غنی شده روسیه را به میله‌های سوخت تبدیل کند، میله‌هایی که قرار است در ریاکتور تحقیقاتی تهران به کار گرفته شود. خبرگزاری رویترز می‌نویسد تصمیم جمهوری اسلامی به فرستادن یک نماینده میان رتبه به نشست وین حاکی از آن است که ایران در این نشست تصمیمات قطعی و عاجلی درباره ارسال اورانیوم غنی شده به خارج نخواهد گرفت و رسیدن به توافق درباره جزئیات تکنیکی و حقوقی این کار، همون گونه که یک مقام ایرانی نیز تأکید کرد، به زمان بیشتری نیاز دارد. در پایان خبرگزاری رویترز میگوید به نظر میرسد که جمهوری اسلامی بار دیگر با به درازا کشاندن گفتگو و وقت کشی، در این حال که راه گفتگو را با غرب باز گذاشته، بران است که با کمک روسیه و چین هم از تصویب قطعنامه‌های بیشتر سازمان ملل علیه ایران جلوگیری کند و هم به هدف خود برای غنی‌سازی اورانیوم در سطح صنعتی جامعه عمل بپوشاند.
نگاه همکارم حسین آریان بود به نشستی که فردا در وین با موضوع هسته‌ای پرونده اتمی ایران میان نمایندگان ایران و آمریکا و روسیه و فرانسه برگزار می‌شود. صحبت از موضوع پرونده هسته‌ای ایران شد. هفته گذشته دولت بریتانیا اعلام کرده بود که در دستورالعملی از شرکت‌های مالی این کشور خواسته که داد و ستد با کشتیرانی جمهوری اسلامی رو قطع کنند. دلیل این کار هم حمل کالا توسط کشتیرانی جمهوری اسلامی برای برنامه هسته‌ای و موشکی عنوان شده بود، اما کشتیرانی جمهوری اسلامی این ادعا را رد کرده و میگوید که تمامی فعالیت‌های خودش را در چارچوب مقررات و قوانین بین‌المللی انجام میده. در این باره بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم هانا کاویانی.
دولت بریتانیا دوشنبه هفته گذشته اعلام کرد طی دستورالعملی شرکت‌های مالی این کشور را از داد و ستد با کشتیرانی جمهوری اسلامی به دلیل حمل کالا برای برنامه هسته‌ای و موشکی ایران منع کرده است. اکنون شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای حمله محموله‌های هسته‌ای و موشکی توسط این شرکت را دروغ محض دانسته و آورده است. حمله محمولات هسته‌ای توسط ناوگان این شرکت ادعایی بی اساس است و تردد کشتی‌های این شرکت کاملاً منطبق با قوانین و مقررات بین‌المللی انجام می‌گیرد که مبین این مهم عدم ارائه هر گونه مصداق توسط دولت انگلیس است. هفته گذشته سارا مک‌کارتی فرای وزیر خزانه‌داری بریتانیا در مجلس عوام این کشور از اعمال تحریم بر شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی خبر داد. این محدودیت‌ها همچنین بانک ملت ایران را نیز در بر می‌گیرد. دولت بریتانیا بانک ملت را نیز متهم کرده است که به سازمانی خدمات ارائه می‌دهد که با فعالیت‌های حساس گسترش سلاح‌های کشتار جمعی ایران در ارتباط است. در واکنش به اعمال این محدودیت‌ها، بانک ملت نیز در بیانیه اعلام کرد که اقدام دولت بریتانیا به هیچ وجه جنبه تحریم نداشته و هدف آن بلوکه شدن دارایی‌های بانک ملت در این کشور نیست. در بیانیه بانک ملت آمده است خزانه‌داری کشور انگلستان در تاریخ 12 اکتبر 2009 میلادی دستوری صادر کرد که بر اساس آن بر مبادلات مالی و اعتباری بانک ملت نظارت‌های بیشتری اعمال خواهد شد. با وجود وضع این محدودیت‌ها بانک ملت اعلام کرده است ادامه فعالیت بانک ملت با مؤسسات مالی و اعتباری بریتانیا تحت شرایطی مجاز است. بانک ملت همچنین گفته است که محدودیت وضع شده از سوی خزانه‌داری بریتانیا شامل مبادلات غیر مستقیم مالی و اعتباری نشده، ضمن اینکه شامل ادامه همکاری با شرکت‌های تجاری، بنگاه‌های معاملاتی و مؤسسات بازرگانی طرف ارتباط با بانک ملت در کشور انگلستان نیز نمی‌شوند. دولت‌های غربی ایران را متهم می‌کنند که از برنامه هسته‌ای خود اهداف نظامی را دنبال می‌کند، اتهامی که تهران همواره آن را رد کرده است. تا کنون 3 قطعنامه تحریمی علیه برنامه اتمی ایران در شورای امنیت سازمان ملل به تصویب رسیده است و مذاکرات در قالب گروه 5 به علاوه 1 برای قانع کردن تهران به توقف غنی‌سازی اورانیوم همچنان ادامه دارد.
این مجله صبحگاهی رادیو فرداست.
و ساعت هم 8:17 بامداد. اسدالله بادامچیان، یکی از اعضای کمیسیون ماده 10 احزاب، انتخابات مجمع اخیر خانه احزاب را غیرقانونی توصیف کرده و گفته که این مجمع و این انتخابات باید دوباره تکرار بشه. این مطلب البته پس از پیروزی اصلاح طلبان در انتخابات اخیر عنوان شده. ماشاءالله عباس زاده، کارشناس ارشد وزارت کشور در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی، با اشاره به شکلگیری خانه احزاب پس از پیروزی اصلاح طلبان در انتخابات 1376 به همکارم بهروز کارونی چنین میگوید:
تشکل به نهاد خانه احزاب که با حضور تمامی احزاب در کشور، اعم از حزب‌های همسو با جریان‌های تحول‌خواه و اصلاح طلب و همینطور با حضور احزاب غیر همسو با تحول‌خواهی مثل حزب‌های مؤتلفه، در هر صورت شکل گرفت و کارکرد و رویکرد جدیدی رو در پیشبرد اهداف دموکراسی خواهانه در ایران بر جای گذاشت. ما پس به طور خاص بعد از دوم خرداد 76 شاهد باروری و به حضور رسیدن این تشکل مدنی در جامعه ایران بودیم که تأثیرات گسترده و آثار مثبت زیادی رو هم بر جای گذاشته بود. با به رسمیت شناخته شدن قدرت‌های حزب‌های پشت پرده‌ای و به تعبیری شفاف کردن کارکردها و فعالیت‌های احزابی که تا دیرباز در همین حکومت پاسخگو نبودند و خیلی مافیایی و غیر شفاف عمل می‌کردند، ملزم و معطوف به انجام عمل در قالب قانون کرده بود.
اسدالله بادامچیان، یکی از اعضای کمیسیون ماده 10 احزاب، در رتبه انتخابات اخیر خانه احزاب اون رو غیرقانونی توصیف کرده. شما ایرادهایی رو که آقای بادامچیان وارد کرده چگونه ارزیابی میکنید؟
این یک جریان حجمه‌ای از پیش تعیین شده هست که کاملا با رفتارها و فعل و انفعالات حاکمیت کودتا هماهنگ هست. من پیشتر مطلع بودم که آقای عباس‌زاده مشکینی، رئیس دبیرخانه کمیسیون ماده 10 احزاب وزارت کشور، پیشتر اخطارها و هشدارها و انذارهایی رو به خانه احزاب داده بود، چون خانه احزاب تنها تشکل بازمانده و جان به سلامت در برده سه اصلاح طلبان بوده که بعد از انتخابات کودتاگرانه حاکمیت کودتا باقی مانده بود و جالب اینجاست که در انتخابات اخیر در اون سازمانی که داشتن با بالاترین میزان آرا اصلاح طلبان برنده اون مکانیزم انتخاباتی در اون سازمانی شده بودن. به نظر من ما بایستی منتظر عواقب ناگواری باشیم که احتمال هست خانه احزاب رو با این ساختار فعلی حداقل نیمه جان دموکراسی که داره اینها رو سرکوب کنن و این اظهاراتش اولین گام هست برای تعطیلی تمامی فعالیت نهادهای مدنی و سیاسی در ایران.
فکر میکنید که چه پیامدی این برخورد با خانه احزاب داشته باشه؟ چون به هر حال برخی از تحلیلگران وجود احزاب منتقد رو در چارچوب یک نظام سیاسی چنین تعریف میکنند که میتونه به بهبود کارکرد اون نظام منجر بشه.
اولین پیامد و اولین پسامد تصمیم تعطیلی خانه احزاب یا تغییر جهت دادن اهداف و رویکردهای تنظیمی و مبنایی خانه احزاب به سمت سوی تمایلات حاکمیت و کودتاگران میتونه این باشه که خب در هرچه بسته تر کردن فضای ایران امروز تأثیر بیشتری بذاره. خانه احزابی که با اکثریت آرای اصلاح طلبان پیروز میشه در واقع آخرین صداهای مسالمت آمیز نسل امروز ایران، مردم ایران هست و در هر صورت پیامد خوشی نخواهد داشت و اولین شاخصه احتمالی رو که من میتونم پیش بینی کنم به سمت هرچه میلیشیایی کردن و هرچه نظامی طرز نظامی ساختن فضای امروز ایران اینها دارن گام برمی‌دارن و آمرین و آمدین حاکمیت خودکامه کودتا عمدن تلاش سازمان یافته و انگیزه مند و درون ساخته رو داره اعمال میکنه که فضای کشور رو و فعالیت‌های مدنی سیاسی ایرانیان رو به سمت نظامی گرایانه سوق بده.
گفتگو با ماشاءالله عباس‌زاده رو میشنیدید، کارشناس ارشد پیشین وزارت کشور. اما سری بزنیم به جهان هنر. همونطور که در بخش‌های پیشین خبری هم شنیدید، جشنواره فیلم ابوظبی شب گذشته به کار خود پایان داد. یک فیلم ایرانی ستاره پردرخشش این جشنواره بود، فیلم چه کسی از گربه‌های ایرانی خبر دارد، ساخته بهمن قبادی. بیشتر بشنویم در گزارش سام هدا، گزارشگر رادیو فردا در ابوظبی.
فیلم کسی از گربه های ایرانی خبر ندارد، ساخته بهمن قبادی، در جشنواره فیلم ابوظبی با استقبال پرشور تماشاچیان روبرو شد. این فیلم که برای اولین بار در خاورمیانه به نمایش در می آید، داستان دو خواننده ایرانی به نام نگار و اشکان است که کار در ایران را غیر ممکن می‌بینند و قصد فرار غیر قانونی از کشور را دارند. فیلم کسی از گربه‌های ایرانی خبر ندارد، تصویری روشن از تهران زیرزمینی و ماجرای جوانانی است که به موسیقی عشق می‌ورزند و برای تمرین و اجرای هنر خود مشقت‌ها می‌کشند. این فیلم توصیفی دقیق و پرتحرک از زندگی این جوانان ایران است. در جلسه پرسش و پاسخ که پس از نمایش فیلم انجام شد، بهمن قبادی کارگردان این فیلم به حاضران در سالن گفت:
فکر میکنم اول باید تو سینما ها فکران بشه که به زودی تو اروپا و امریکا میدون پرده سینما ها و دیویش قرار پخشمنده فیلم با موسیقی شده بگیریم.
یکی از تماشاچیان پرسید بازیگران فیلم کجا هستند و آیا آنها واقعی اند؟ آقای قبادی در جواب گفت بله، همه واقعی هستند. اشکان و ندا اکنون به لندن پناهنده شدند. دو گروه اکنون در فرانسه هستند و یک گروه دیگر در ایران. در برشور جشنواره ابوظبی از بهمن قبادی به عنوان یک پیشتاز در سینمای کردستان یاد شده بود. با توجه به همکاری قبادی با فیلمی دیگر از کردستان که در همین جشنواره به نمایش گذاشته شده بود، از او پرسیدم که آیا ما شاهد تولد سینمای کردستان در این فستیوال هستیم؟
من نمیدونم سینمای کرد چی میشه اسمشو گذاشت، ولی سینمای کرد به هر حال فیلمای کردی که ساخته میشه. از روزی که فیلم به زبان کردی ساخته شده، یعنی میشه گفت یه حرکتی رو به جلو در مورد سینمای کرد هست. الان مثلا سال چند ماه پیش تو کن سینمای کرد دو تا فیلم از عراق و ایران بود، هر دو تا فیلم کردی بود، هر دو تا فیلم کارگردان کرد بود، هر دو تا فیلم بردارا کرد بودن. در حالی اتفاق خجسته به نام سینمای کرد وجود اومده که سالیان آینده شاهد تنومند شدن و پربار شدن این سینما خواهیم بود.
یکی از تماشاچیان ضمن تعریف از این فیلم آن را بهترین فیلم این فستیوال به حساب آورد.
This is the, by far the best film I've seen, so I brought my family back.
In what way do you find it the best one?
As an example of the sort of
این فیلمیه که آدم دلش میخواد تو جشنواره ها ببینه. یه فیلم هنری، انقلابی و داستان فیلم دقیق و جالب. به ما نشون میده که تو تهران چه خبره. سام هدا، رادیو فردا، ابوظبی.
و فرصتی است در اینجا تا نگاهی هم به مطبوعات امروز صبح تهران بیاندازیم.
روزنامه اعتماد از دیدار عبدالله نوری و ابراهیم یزدی با خانواده احمد زیدآبادی خبر داده و اظهارات عبدالله نوری در این دیدار را برجسته کرده است. به نوشته این روزنامه، عبدالله نوری در منزل احمد زیدآبادی ضمن انتقاد از شرایط امنیتی به وجود آمده پس از انتخابات گفته اینکه تا روز قبل از برگزاری انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری از حضور نیروهای مختلف استقبال می‌شد، اما در فردای انتخابات با آنها برخورد شد و گفته شد که آنها با خارج از کشور ارتباط داشتند، اظهاراتی است که مردم آن را نمی‌پسندند. به گزارش اعتماد، نخستین وزیر کشور دولت اصلاحات همچنین تأکید کرده که نظامی که هر روز یک عده را کنار بگذارد باید بداند خودش آسیب می‌بیند. همه نظام‌ها در دنیا تمام سعیشان بر این است تا بر جاذبه خودشان بیفزایند. اگر نظامی تلاشش این باشد که بر دافعه خود یا بر دشمنان خیالیش بیفزاید، خود این نظام است که آسیب می‌بیند. عبدالله نوری همچنین با اشاره به این که کسی تصور نمی‌کرد این اتفاقات در جریان انتخابات رخ دهد، در ادامه این دیدار گفته نباید اگر فردی تحلیل یا برداشتی متفاوت داشته باشد با او این گونه برخورد شود، برخوردی که نمیفهمیم یعنی چه و برای چه دنبال می شود. روزنامه کیهان از کشته و مجروح شدن 760 نفر در تصادفات جاده‌ای در 4 روز آخر هفته گذشته خبر داده است. این روزنامه به نقل از سرهنگ پرویز سیاه البرزی، معاون عملیات ترافیکی پلیس راه کشور نوشته بر اثر تصادفات جاده‌ای در 4 روز گذشته در کشور 135 نفر کشته و 625 نفر مجروح شدند. روزنامه تهران امروز غیبت دوباره محمود احمدی نژاد در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام را مورد توجه قرار داده و با کنایه نوشته محمود احمدی نژاد باز هم در تهران بود اما دوباره صلاح ندید به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود و در کنار هاشمی رفسنجانی، هاشمی شاهرودی و برادران لاریجانی بنشیند. تا بدین ترتیب قهر رئیس دولت دهم با مجمع تشخیص مصلحت نظام به دلیل حضور برخی ها ادامه دار شود. روزنامه جمهوری اسلامی از بدهی 330 میلیارد تومانی دولت به شرکت‌های داروسازی خبر داده و نوشته تا ماه گذشته 6 شرکت بزرگ پخش دارو مبلغی معادل 330 میلیارد تومان از وزارت بهداشت طلبکار بودند که این امر فرایند تولید دارو در کشور را نابسامان کرده است. به نوشته این روزنامه، مدیر کل بودجه وزارت بهداشت با اعلام این خبر درباره به وجود آمدن مشکلاتی در تأمین دارو در کشور گفته دارو از شرکت‌های دارویی دریافت و برای مصرف بیماران به بیمارستان‌ها تحویل داده می‌شود، اما متأسفانه به دلیل کمبود اعتبارات پولی به این شرکت‌ها پرداخت نمی‌شود. روزنامه حیات نو از قول قائم مقام معاونت دانشجویی وزارت علوم نوشته موضوع اخراج دانشجویان از خوابگاه به دلیل شرکت آنها در برخی از تجمعات سیاسی صحت ندارد و هیچ اخراجی صورت نگرفته است. به گزارش این روزنامه، حسن مسلمی ناینی در این حال درباره اخراج برخی از دانشجویان کوی دانشگاه تهران، دانشگاه شیراز و دانشگاه اصفهان گفته البته اگر اقداماتی که موجب برهم زدن محیط خوابگاه میشوند از سوی یک دانشجو ادامه پیدا کند، مدیران خوابگاه طبق قانون میتوانند دانشجویان خاطی را اخراج کنند. اگر اخراجی در دانشگاه ها صورت گرفته، به احتمال زیاد به این دلیل و طبق قانون بوده است.
با شنیدن چکیده و خلاصه مطبوعات امروز صبح تهران به پایان مجله صبحگاهی امروز میرسیم. سپاسگزاریم که ما را در این 30 دقیقه همراهی کردید. حسن جعفری هستم و روز و روزگار خوبی برای شما آرزو میکنم. تا نوبتی دیگر.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
رفتی و خاطره های تو نشسته تو خیالم، بی تو من اسیر دسته آرزوهای محالم. یاد من نبودی اما من به یاد تو شکستم، غیر تو که دوری از من دل به هیچ کسی نبستم. هم پرانه یاد من باش، بی بهانه یاد من باش، وقت بیداری مهتا عاشقانه یاد من باش. اگه باشی با نگاهت میشه از حادثه رد شد، میشه تو آتیش عشقت گر گرفتن و بلد شد. اگه دوری اگه نیستی نفس فریاد من باش، تا ابد تا ته دنیا تا همیشه یاد من باش. نشسته تو خیالم، بی تو من اسیر دسته آرزوهای محالم. یاد من نبودی اما من به یاد تو شکستم، غیر تو که دوری از من دل به هیچ کسی نبستم. اگه باشی با نگاهت میشه از حادثه رد شد، میشه تو آتیش عشقت گر گرفتن و بلد شد. اگه دوری اگه نیستی نفس فریاد من باش، تا ابد تا ته دنیا تا همیشه یاد من باش.
خیر، صدای سیاوش قمیشی رو شنیدید با ترانه یاد من باش. روز یک شنبه 26 مهر ماهه و اگه دوست داشته باشید رادیو فردا شما رو با خبرهای تازه و ترانه های محبوبتون همراهی خواهد کرد. آهنگی که حالا خواهید شنید از جدیدترین آهنگ های مرتضاست، لاله‌زار.
غم یه لاله زار همیشه مست و بیقرار به لطف چشمای شما زمستونش میشه بهار زمستونش میشه بهار به جرم بد خاطر خواهی زده به سینه رسوایی به سینه زنجیرش کنی تا نذاره آب فرار تا نذاره آب فرار این دل با هزار قومی میپیچمش تو برگ بی اگه که لایق بدونه میخوام بدم پیش کشه یار میخوام بدم پیش کشه یار به دل دارم یه دال زار همیشه مزدود بیقرار به لطف چشمای شما زمستونش میشه بهار زمستونش میشه بهار روزی هزار بار میمیره ثانیه ها رو میشماره تا که بیاد یک سوار تا که بیاد یک سوار هزار هزار کبوترا به روی گنبد طلا واسه طواف اسم تو سخت میکشن قطار قطار سخت میکشن قطار قطار یه دل دارم یه لال زار همیشه مزد و بیقرار به لطف چشمای شما زمستونش میشه بهار زمستونش میشه بهار دل من شقایقه این روزا خیلی عاشقه اسراب شوق دیدنت باز میمونه به انتظار باز میمونه به انتظار از گل یاس و برگ بی روی حریقای سفید چشات نقاشی کنم مثل یه دشت و سبززار مثل یه دشت و سبززار به دل دارم یه لاله زار همیشه مست و بیقرار به لطف چشمای شما زمستونش میشه بهار زمستونش میشه بهار سوار تا که بیاد یک سوار هزار هزار کبوترا به روی گنبد طلا واسه طواف اسم تو سخت میکشن قطار قطار سخت میکشن قطار قطار یه دل دارم یه لاله زار همیشه مست و بیقرار به لطف چشمای شما زمستونش میشه بهار زمستونش میشه بهار یه دل دارم یه لاله زار همیشه مست و بیقرار به لطف چشمای شما زمستونش میشه بهار زمستونش میشه بهار
تازه ها از رادیو فردا.
مایکل مان کارگردان سرشناس هالیوودی به زودی کار ساخت فیلمی از زندگی واقعی یکی از مهمترین عکاسان قرن بیستم را آغاز می کند. این فیلمساز 66 ساله آمریکایی قرار است فیلم زندگی رابرت کاپا عکاس مشهور مجارستانی را جلوی دوربین ببرد. این اثر بر اساس رمانی با نام در انتظار رابرت کاپا ساخته می شود و آغاز فیلم نیز از سال 1935 در پاریس است که کاپا به عنوان یک پناهنده از مجارستان به فرانسه رفت. بخش اصلی فیلم درباره 2 سال از زندگی کاپاست که به عنوان یک عکاس وقایع جنگ‌های داخلی اسپانیا را ثبت کرد. کاپا با نام اصلی اندره ارنو فریدمن در بوداپست پایتخت مجارستان به دنیا آمد و به خاطر عکس‌های تکاندهنده خود از خطوط مقدم جنگ جهانی دوم و درگیری‌های داخلی اسپانیا به شهرت رسید. او در سال 1954 هنگام عکاسی از جنگ‌های هندوچین بر اثر انفجار مین کشته شد.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
Today, all the lonely hearts in London caught a plane and flew away. And all the best women are married, all the handsome men are gay. You feel deprived. Yeah, are you questioning your size? Is there a tumor in your humor? Are the bags under your eyes? Do you leave dance where you sit? Are you getting on a bit? Will you survive? You must survive. When there's no love in town, this new century keeps bringing you down. All the places you have been, trying to find a love supreme. Another partner in your life to abuse and to adore. Is it love, it love is stuff, or do you need a bit of rough? Get on your knees. Yeah, turn down the love songs that you hear, 'cause you can't avoid the sentiment that echoes in your ear. Saying love will stop the pain, saying love will kill the fear. Do you believe? Must believe. Well, there's no love in town. This new century keeps bringing you down.
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
Oh, oh, oh.
ازش نپرسیدم کی بود، نگاش به دنبال چی بود، با من عاشق بدی کن، من با زبونش یکی بود. الهه دل پاکی بود، مثل خود من پاکی بود، با ناز بی حد چشاش از همه دنیا شاکی بود. چشم انتظار بی قرار دنبال یاد بودی خانوم، خوش بر رو گل خنده رو، اسمش بهار بودی خانوم، اسمش بهار بودی خانوم.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
دستگاه قضایی ایران سرانجام حکم اعدام بهنود شجاعی، جوانی که در 17 سالگی و پیش از رسیدن به سن قانونی مرتکب قتل شده بود را اجرا کرد. این اتفاق تنها یک روز پس از روز بین المللی مبارزه با اعدام رخ داد. نظر شما در مورد اجرای حکم اعدام در ایران چیست؟ و در اینجا پاسخهای شما.
چطور دولتی که خواسته مردم نیستش و داره حکومت میکنه تونسته این جوانو اعدام کنه، ولی جواب مادر سهراب، ندا و اشکان و کسایی که به خاطر حقشون کشته شدن هنوز قاتلاشون ول تو خیابون میگردن؟
من از کلیه زنگ میزنم. این اعدامایی که زیر 18 سال انجام میدن اینا غیر قانونی هستن، ولی اعدامایی که واقعا انسان به سن بلوغ میرسه و جنایت میکنه حقشون واقعا اعدامه، مثلا افرادی که جنایت های فجیع انجام میدن.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
همیشه زور و مرد و فرد توی کم کمین بازن تو جوونی یا شخص پیرشو میزنه به قا توی جامعه هم رو صورتش میذاره نقا همون دختری که میخواد پاس با من باشه با یه خرچ کوچیک میتونه پاک دامن باشه درد و دلای من رو به کاغذ خلاص هر دم زندگی کمینه حتما به خلاصه کردم تمومش با تو بشینه که با تو دل سنگ زمین سختی داشت واسه اینه تو از نشاطت کم بذاری زود میمی کافه یه چشاتو همینه دوست نداری با کسی تو رو مقایست کنم بمیری میفهمن نمیشه معاوضت کنم همیشه واسه تخیره تو از دستایی حاضر آره واسه ما مرد حیات همسایه ها یه روزی عشق میره از پیشه تو خودکشی میکنی برای که ما واسه عشق دیگه میکنی تلاش قانون این زنده باد و شب نشده مرده با جای زندگی این زنده ها به یاد مرده ها توی سختی یا همین بسه تو کنار یه دوسته دگی یه سیب باید گاز بزنی با پوسته دگی یه نخفه شد بیبا تو بزر برد دیگه هر بام تو حالا نقطه سر خط شن که با گوشه ای رو میکنی منو چپ چپ نگاه میتونی تر آسمون برو بسته نبود زندگی منم رنگی بود تیر سخت به کبود ولی انگار باید آینده ها رو پیش بینی کنی تا بتونی تیر بدی ها رو پیش گیری کنی مثل مادر که همیشه فکر پس اندازه زندگی آسفالت که پر دست اندازه زندگی موقعی میکنه تلافی جون حالا بگو از وقتی بچه یه تلافی چه جون اولا گیر نمیده که میگی خوبه بد نیست و ولی پاسد میده این توپ بد میر تو زندگی یه حسب که میره به تاخت داره درست مثل یه بازی که برد و باخت داره تو این بازی یکی باید عشقاتو پاک کنه زندگی ادامه داره تا تو رو پاک کنه
رادیوی من
رادیوی تو رادیوی ما رادیو فردا
Oh, بی انتها. امروز ما تو چشمای هم زنده میشیم با هر نگاه، دیروز سرهای امید خاموش در ذهن ما، امروز قلصه‌های بودن جون میگیرن در بین ما. دنیای ما با هم زندگی میسازه، دو پرنده یه پروازه، دفعای ما با هم دنیای پر خواهش، بوسه همون آوازه، دفعای ما دنیا خواهش، بوسه همون آوازه، دنیای ما با هم زندگی میسازه، دو پرنده
سیاوش شمس بود با آهنگ آغاز عشق. و قبل از پخش خبرهای این ساعت، ترانه پایانی این بخش از موسیقی رادیو فردا رو پاپیون خونده، فلش.
خیابون های که بزرگ راه بر شده از تابلو راه به راه، یکی میگه برو دیگه، یکی میگه وایسا، یکی میگه اینجا، یکی اونجا، فلش نشون میده راه بهتر و سر برا میکنه هر در به در. و اگه عاشق پرس زن باشی، اگه یه دیوونه مثل من باشی، با تیغ فلش ها کلک دو میکنن با صدای بلند عربده میزنن. هیچ کس راه نره دنبال دلش، شپ و راست و ولش همه سمت فلش، هیچ کس راه نره دنبال دلش، شپ و راست و ولش همه سمت فلش. نوید فلش درست مثل یادان، کی میگه آدم خوب خاکستری، نه سفید نه سیاه بین این دو رنگ، فقط اینا که خودش یادم زرنگ، علیه و دنبال راه تازه رم، دنبال دستی که پل سازه رم، باید یکی باشی که راهش ست کنه، یکی باشی که مسیر شور ست کنه، آدم ها مثل کله چوبون میخوام، مثل صف شطرا زاربون میخوام، آخ چه زلیل شدن آدم ها دیگه، چشمشون به دهنه چوبونه که چی میکنه. یه نفسار تو دستش باشه، تا یه وقت کسی جرعت نکنه باشه، آره آره اینجوری روزگار، کج بری میرسی به تیرک دار، فلش یه سمبول مقدس شده، تو دست چوپونا دست به دست شده، چوپونان که میگن ما چی کار کنیم، کی بیشه وایسیم و کی فرار کنیم، فلش رو که گم کنی جا تو زندونه، هر کسی بگه نه بیشه ما مهمونه، هیچ کس راه نره دنبال دلش، شب و راست و ولش همه سمت فلش، هیچ کس راه نره دنبال دلش، شب و راست